بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 273 سطر اول، المقاله التاسعه فی صدور الاشیاء عن التبدیل الاول والمعاد الی سبعه فصول. مقاله هشتم درباره صفات واجب تعالی بود. این مقاله نهم درباره افعال واجب تعالی است. و در فصل آخرش هم بحثی درباره معاد انسان ها و بازگشت انسان ها به خدا داریم. چون دیگه بحث افعال واجب تعالی نیست. اگرچه اون هم باز فعل واجب حساب میشه، ولی یه نوع دیگری. بحثی که ما در این مقاله داریم همونطور که از عنوانش پیداست، صدور اشیاء است از تدبیر اول، که بر بعضی نسخ داره تدبیر مدبر اول، یعنی واجب تعالی. این مطلب رو در ضمن 6 فصل اثبات میکنیم و فصل هفتم که یک فصل بیشتر نیست در باره معاد بحث میکنیم، که در آخر مقاله هشتم هم اشارهی داشتیم به این که بحث لذت و علم رو ما در مقاله نهم، اونم در فصل آخر بیشتر بحث خواهیم کرد. در چند فصلش به خصوص در فصل آخر بیشتر بحث خواهیم کرد. الان وارد فصل اول میشیم. فصل فی صفت فاعلیت المبدع الاول. در این فصل میخوام ثابت کنیم که واجب تعالی ازلاً مبدعه. این چنین نیست که مدتی بیکار باشه و فیضی رو افاده نکنه و بعد از مدتی اراده کنه و فیض برسانه و عالم رو خلق کنه در حالی که عالم حادثه. این رو ما قبول نداریم، اگرچه متکلمین از این مطلب طرفداری میکنن، اما ما این مطلب رو قبول نداریم. ما معتقدیم که واجب تعالی فاعلیتش ازلی و دائمی است. او هرگز خالی از فیض نیست. این مطلب رو ابتدا در این فصل با تذکر مطالب قبلی اثبات میکنیم، ولی این اثبات رو به حساب نمیاریم و وارد اثبات مجدد میشیم. در اثبات مجدد یک بار اجمالاً اثبات میکنیم که فیض واجب تعالی دائمی است، منتها در این اثبات اجمالی فقط نظر به حرکت میکنیم و ثابت میکنیم که حرکت ازلی است. وقتی حرکت ازلی باشه دیگه بقیه چیزا ظاهراً یه جوری با این حرکت ارتباط پیدا میکنن، اونا ازلی میشن، ولی ما دیگه به بقیهش کار نداریم، فقط اثبات میکنیم حرکت ازلی است. بعد در بحث در دلیل تفصیلی هم چندین دلیل اقامه میکنیم بر ازلیت فیض و فصل تمام میشه. پس بحث ما در این فصل اینه که فاعلیت مبدع تعالی موصوف است به ازلیت و واجب تعالی فاعلیتش ازلی است و دائمی، نه اینکه زمانی باشد. یعنی این چنین نیست که در یه زمان و مقطع خاصی او فاعل بشود در بقیه اوقات فاعل بالقوه باشد، اینو قبول نداریم، بلکه او همیشه فیاض بالفعل، فاعل بالفعل. این در این استدلال فصل ثابت میشه. عرض کردم که ابتداییشون توجه میکنن به مطالب گذشته و با تذکر مطالب گذشته مدعاشون اثبات میکنن. بعد میفهمد خب اینا که مطالب قبلی ما بود، اگرچه اینها برای اثبات مدعا کافی بودن، ولی ما در این حال به بیان دیگر این خواهد اثبات مدعا کنیم تا بصیرت تو بیشتر بشه، که اون وقت وارد اون بیان اجمالی تفصیلی میشه. حالا من اون مطالب مقدمیشون رو عرض میکنم. می فرماد در گذشته ما ثابت کردیم، البته این اوصافی که الان در اینجا ذکر میکنم برای واجب تعالی، اون مطالب اولیش دخالتی در بحث داره، ولی لازم نیست دخالت مستقیم داشته باشه، یه نوع دخالتی داره. بعد که وارد قسمت بعدی میشه دیگه دخالت تقریبا مستقیم میشه و تمام اوصافی که ذکر میکنه با فعالیت واجب تعالی مرتبط میشه و دوام فیض رو اثبات میکنه. بخشای اولی ما لزومی نداره که مرتبط به فعالیت باشه، ولی اونها هم مرتبط هستن. میفرماد که ما ثابت کردیم در جای خودش که واجب تعالی مبدأ کل موجودات، با برهان توحید ثابت کردیم که مبدأ دیگری برای موجودات نیست. خب این الان به ظاهر دخالتی در دائمیت فیض نداره، مگر ثابت بشه که فیض دائم است، اون وقت معلوم میشه که فعالیت خودم دائمه. ولی ما هنوز ثابت نکردیم که فیض دائمه تا نتیجه بگیریم که فعالیت خدا دائمه. پس این بحث الان مقدمی به صورت مقدمی داره مطرح میشه، با صفات بعدی خدا تلفیق میشه. ما انتظار داریم که این مجموعه اوصافی که تلفیق کردیم مدعا اون رو افاده کنه، تک تکش لازم نیست مدعا رو افاده کنه. لذا شما مثلا ممکنه بگید که در یکی از اوصافی که ما ذکر میکنیم اینه که خدا تحت جنسی داخل نیست، خب این چه ربطی به دوام فیض داره، چه ربطی به دوام فعالیت داره؟ میخوام عرض کنم که ما نباید انتظار داشته باشیم که تک تک این صفاتی که اینجا میاریم دخالتی مستقیم داشته باشن در دوام فیض. البته دخالت دارن، بی دخالت میشن، دخالت مستقیم میشن، نباید انتظار داشته باشیم. مجموع اوصافی که ذکر میکنیم دخالت مستقیم دارن، و بعدم اوصاف بعدی که میاریم که ما دیگه از اول تک تکشون دخالت مستقیم داریم که بعدم اشاره میکنن. یکی از اوصاف هست یادم اینه که واجب تعالی مبدأ کل موجوداته. اوصاف دیگری هم بعدا ذکر میکنیم که اینا دیگه احتیاج به خارج گفتن نداره، من از رو میکنم اون وقت توضیح میدم. بعد در ادامه اوصافی که ذکر میکنن این صفت ذکر میکنن که خدا بسیطه، هیچ جور ترکب از اجزا نداره، چه ترکب خارجی، چه ترکب ذهنی، چه ترکب از اجزای بالقوه، چه ترکب از اجزای بالفعل، هیچ کدام از این ترکب ها برای خدا نیست. خب دقت کنید این صفات یه نوع ارتباط با بحث ما پیدا میکنه. چون اگه موجودی مرکب باشه حصولش بعد از اجزاه، هر مرکب اینطوری، هر مرکبی مسبوق است به اجزا، اجزا سابقه بروست، اون وقت مرکب دیگه نمیتونه ازلی باشه. بعد دیگه نوبت به این نمیرسه که فیضش ازلی باشه، خودش ازلی نیست تا چه برسه به فیضش. اینی که ایشون در ابتدای بحث سعی میکنه ترکیب واجب رو نفی کنه تا بتونه بگه خود واجب ازلیه، یعنی اگر ترکیب نفی نشه اجزا ازلی میشن، خود مرکب ازلی نمیشه، در حالی که اجزا واجب نیستن، خود مرکب واجبه. وقت لازم نیست که واجب تعالی ازلی نباشه، اون وقت وقتی ازلی نبود دیگه بحث در این که فیضش ازلی سن لغو میشه. پس ما ناچاریم ابتدا ازلیات رو اثبات کنیم. میبینید که این مباحث دخالتی در بحث دارن، اگر تو تک تکشون نگاه کنید از کلان دخالت که مستقیم شاید نداشته باشه. بعد از این که وحدت خدا رو، وحدت به معنی بساطت رو ثابت میکنه، وحدت به معنی بیشریک بودن رو اثبات میکنه. بعد وحدت سومی رو اثبات میکنه، وحدت به معنی تام بودن، یعنی مرکب از قوه و فعلیت نبودن، مرکب از وجود عدم نبودن، بلکه موجود تام بودن، هر چی را که باید داشته باشد همین الان داره، حالت منتظره نداره، خودش نوعی وحدته. چون اگه کسی حالت منتظره برای بعضی اوصاف داشته باشه معنیش اینه که بعضی الان داره بعضی بعدا، خواهیم خودش اینو انسلام وحدت و از رفتن وحدته. همچنین اگر چیزی رو بالقوه داشته باشه چیزی دیگر رو بالفعل داشته باشه بازم داریم که وحدتش آسیب می‌بینه. ما که معتقدیم که خدا واحده، از این جهت هم میگیم واحده، یعنی تام الوجوده، هیچ یک از اوصاف کمالی او بالقوه نیستن و هیچ یک هم الان مفقود نیستن، هر چی که باید داشته باشه الان داره. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، این هم برای من بعدا میشه توضیح میدم، متعلقاً دارم فهرست عرض میکنم. بعد از اینکه این مطلب رو میگه بیان میکنه که هر سه نوع وحدتی که ما گفتیم، چه وحدت به معنی بساطت، چه وحدت به معنی بیشریک بودن و چه وحدت به معنی خالی از نقص قوه و عدم بودن و به تعبیر دیگه تام بودن، هر سه وحدت امر سلبی هستند. امر سلبی هم یعنی چی؟ یعنی ما کثرت رو نفی میکنیم بعدن وحدت رو به دست میاریم. ابتدا کاری که میکنیم نفی کثرته، نه اینکه وحدت رو برای خدا ثابت کنیم بعد به برکت وحدت کثرت رو نفی کنیم، بلکه اول کثرت رو از خدا نفی میکنیم بعد وحدت حاصل میشه. و این عکس کاریست که در خودمون انجام میدیم. در خودمون اول باید وحدت یک عمد رو اثبات کنیم تا بعد نفی کثرت کنیم. در یه جاهایی که اصلا ما کثرت داریم اونجا نفی کثرت معنی نداره. اونجایی که میخوام وحدت رو ثابت کنیم، اونجایی که میخوام وحدت رو داشته باشیم، اولا باید وحدت رو اثبات کنیم بعد نفی کثرت کنیم. یعنی ما اول صفت ثبوتی پیدا میکنیم بعد به برکت این صفت ثبوتی سلبهایی برای ما حاصل میشه. اما خداوند اول این سلب ها رو داره، از این سلب ها ما یه امر ثبوتی رو برای خدا اثبات میکنیم، میگیم واحدون. در به جای واحدون واحد معنی اول میگیم بسیطون، به جای واحد معنی دوم میگیم فردون، به جای واحد معنی سوم میگیم تامون. همین رو که میبینید یه صفات ثبوتی داریم برایش اثبات میکنیم، ولی این صفات ثبوتی رو بشکافید همون نفی کثرته. یعنی از کثرت، از نفی کثرت به این صفات رسید. بعدم برای تأکید بیشتر می‌فرمایند که خدا اگر واحد است، فکر نکن که وحدت، فکر نکن که وحدتش مثل وحدت اجسام است، که وحدت اجسام وحدت اتصالی است و در واقع وحدت نیست. یعنی این متصل‌ها وحدتی رو درست کردن، بلد اجزاء متعددی هستن، وحدتی در کار نیست. وحدت خدا اینطور نیست. وحدت اتصالی، وحدت انضمامی، وحدت اجتماعی و امثال ذلک نیست، بلکه وحدت حقی حقیقی است. این بخش اول کلام ایشونه که از این بخش عرض کردن ازلیت خدا، خدا ثابت میشه. بعد وارد بخش بعدی میشه که میخواد ازلیت فعل خدا رو با استنداد از اون که قبلا گفته و با تذکر مطالب قبل اثبات کنه. وقتی این تمام میشه، وقتی ایشون تقریبا یک دلیل یا چند دلیل با استفاده از مطالب گذشته بر دوام فیض اقامه کرده، بعدم اصلاً به اون دوام، به اون دلیل اجمالی و آخر سر به اون دلیل تفصیل میپردازه. حالا مطالب بیش از این هاست، من وقتی رسیدم همه را عرض میکنم. این نقطه که گفتم فهرست مطالب بود، یه خود مطلب جمع شد، بعد دو مرتبه وقتی وارد بحث شدم مطلب رو پخش میکنم. فصلون فی صفت صفحه 373 هست، این سطح اول. فصلون فی صفت فاعلیت مبدع الاول. واجب تعالی رو میدونیم فاعلیت داره. حالا میخوام در این فصل نه فاعلیتش رو بلکه صفت فاعلیتش رو بیان کنیم. فعالیتش در اینجا اثبات نمیشه، فعالیتش روشنه، در هر جای ثابت شده شده. اینجا دیگه ما فعالیتش اثبات نمی کنیم، صفت فعالیتش اثبات می کنیم که ازلیت و دوام باشه. خب بید اول هم که می دونید مبدع اول، ما معتقدیم که مبادی عالی هم داریم که اینا واسطه در فیدن، ولی هیچ که مبدع اول نیستن. مبدع اول اون واجبه به ذاته که همه مبادی بعدی به وسیله به اذن او و با نیرویی که او داده کار می کنه. فقط ظهر لنا، عرض کردم این یه صفحه کلام ما درش هستیم، کلش تذکر مطالب قبلی. فقط ظهر لنا، لذا با فقط ظهر منو شروع میکنه. امن للکل مبدعا واجبا وجود، ظاهر شد که سلام علیکم. للکل یعنی کل موجودات امکانی دارای مبدعی هستن که واجب الوجود هست. این روشن غیر داخل فی جنس او واقع تحت حد او برهان. گفتیم که این واجب الوجود داخل در تحت جنسی نیست و الا لازم میاد که دارای جنس باشد و محتاج میشود که دارای فصل هم باشد. وقت مابل اشتراک پیدا میکنه، برای امتیازش از اون مابل اشتراک باید فصل بیاد، مرکب میشه. داخل در جنس نیست، واقع تحت حد نیست، یعنی حدی براش نمیشه اقامه کرد، چون حد برای ظلم ماهیاته و خدا ماهیت نداره مگر ماهیت بالمعنی العام که همون وجوده و وجودم حد نداره، پس خدا حد نداره. واقع تحت حد نیست، او واقعه یعنی غیر واقعه، اون واقعه نشه و داخله. گفتیم غیر داخله فی جنسن او واقعه یعنی غیر واقعه تحت حده. او برهان تحت حد نیست، تحت برهان هم نیست. به این بیان گفتیم که خدا مشمول برهان نیست، به این بیان که برهان اگر بخواد برهان تمامی باشد باید مرکب باشد از هر چهار علت، حد وسطش هم علت فاعلی باشد هم غایی، هم علت مادی باشد هم سوری، یا یه چیزی باشد که جانشین این چهار تاست. این رو میگیم برهان تام. گاهی از اوقات شده که برهانی رو ما اقامه میکنیم، حد وسط رو تنها فاعل قرار میدیم. در اینجا منطقیین گفتن حتما باید اون بقیه علل هم در نظر باشد، ولو ذکر نشده باشن ولی باید در نظر باشن. بنابراین برهان تام اون برهانیست که حد وسطش مجمع چهار علت باشه. خب خدا هیچ کدوم از این چهار علت رو نداره، نه فاعلی داره نه غایی داره نه مادی نه سوری. خب کسی که هیچ یکی از این چهار تا علت نداره برهان نمیشه و شبانه شد. ما باید او رو به وسیله برهانی که از علل استفاده کرده اثبات کنیم. عللی وجود نداره پس برهانی در مورد او تشکیل نمیشه. وقتی اصلا ثابت کردیم که حد در خدا نیست، قهرن ثابت میشه که برهان نیستی، اون احتیاجی به اثبات مجدد نداره، چون حد مرکب است از جنس و فصل. جنس یعنی ماده، فصل یعنی صورت، به تعبیر دیگه جنس یعنی علت مادی، فصل یعنی علت سوری. کسی حد نداشت علت مادی و سوری نداره، وقتی که بعد برهان هم نخواهد داشت، چون برهان علت سوری و مادی میخواهد. ولی چون همه موجودات احتیاجی به چهار علت ندارند، بلکه بعضیشون به دو علت که فاعلیس و غایی اکتفا میکنن، لذا ما به این اکتفا نکردیم که خدا تحت حد نیست، به این اکتفا نکردیم، بلکه تحت برهان نبودنش هم جدا اثبات کردیم. چون گفتیم که او همونطور که علت مادی و سوری نداره، علت فاعلی و غایی نداره، پس هیچ علت نداره. برای اون ان الکم و الکیف و الماهیت و العین و المتا و الحرکه. واجب تالا مبرای از این عوارضه، چون اگه این عوارضه داشته باشه، این عوارضه اگه خارج ذاتش باشن که مال خودش نیستن، میشن فعلش. هرچی خارج از ذات واجب تالا فعل است، با ما فرق میکنه. ما خارج از ذاتمون ممکنه فعلمون نباشه، عارضی باشه که بر اثر مقتضیات امور خارجی بر ما عارض شده باشه. مثلا زمان یکی از عوارض ما صد فعل ما نیست، یا مثلا کم و کیف، اینا از عوارض ما صد فعل ما نیستن. اما خدا هرچی عارضش باشه فعلشه، تو هرچی بیرون از ذات خدا باشه میشه ممکن، و هرچی که ممکن ممکن میشه فعل خدا. خدا از اینها اگر میخوام اینا رو بگیم خارج از ذات هم که میشه فعل، اوصافش نیستن. اگر بخوام این ذات بگیریم، ذات میشه مرکب، لااقل مرکب نمیشه از اجزا، مرکب میشه از حال و محل. تو اینا مدفعت که اجزا نباشن لااقل حلول خواهند شد، آرزه در درون ذات خواهند. اگر آرزه در آرزه در درون ذات بشن، ذات مرکب میشه از حال و محل ولو مرکب نشه از اجزا. و همین ترکیب از حال و محل هم باز همونطور که عرض کردم باعث میشه که خدا دیگه ازلی نباشه، چون دارای اجزای. تا این اجزا نیاد، حالا چه اجزا عبارت از اجزا باشن یا حال و محل، تا این مجموعه نیاد واجب تالا درست نمیشه. پس واجب تالا اگر میخواد مرکب باشه چه از اجزا چه از حال و محل، لازمش اینه که مؤخر باشه. مؤخر چه شد دیگه ازلی نیست. ماهیت رو در این عبارت توجه کنید، ایشون داره جز عوارض میشونه، کم و کیف و عین و متا و حرکت، بعد میرسه به ماهیت. ماهیت هم میشونه جز اینا، در حالی که ماهیت جز عوارض نیست، ماهیت ذاتشه. اینجا یا ماهیت رو عبارت از حد میگیریم، یا ماهیت عبارت از مفهوم ماهیت میگیریم. تا اینکه جز عوارض بشه. البته خود ماهیت هم قراره هیچ اشکال نداره، لزومی نداره که ما حتما سعی کنیم بگیم ببین سینا در اینجا داره عوارض میشونه. نه، اوصاف منفی رو داره میشونه، یکی هم ماهیت داشتنه، ولی اون ماهیت داشتن یعنی عارض نباشه. اونای دیگه عارض هم که نفی شون، این ذاتی است که نفی شه، هیچ اشکالی نداره، چون لازم نیست ما همه اینا رو عرض بگیریم. اگه خواستیم عرض بگیریم ماهیت رو عرض کردن، باید مفهوم ماهیت قرار بدیم، نه خود ماهیت. ولی اگه خود ماهیت هم قرار بدیم اشکالی نداره، فقط گفته میشه که واجب تعالی این عوارض نداره و این ذاتی هم نداره، چون ماهیت داشتن به معنی مرکب بودنه، لااقل مرکبه من الوجود و الماهیت بودنه. ما میخوام هر نوع ترکیبی رو از خدا نفی کنیم. اینا صفاتی بودن که مستقلا نفی شدن، ولی ما برگردوندیم همه رو به وحدت، برگردونیم به این که چون خدا بسیطه اینا رو نداره. ماهیت یعنی عنوان ماهیت، ماهیت یعنی عنوان ماهیت، عنوان ماهیت عارض میشه. مثلا انسان یه واقع ماهیته، بهش گفته میشه که انسان ماهیته. ماهیت یعنی صفتی عارض بر این انسان. انسان مصداق ماهیته، مصداق عنوان کلی ماهیته. عنوان کلی ماهیت صفت میشه، حمل میشه. بفرمایید انسان موصوف به انه ماهیتون یا موضوع اصل ماهیت. علی حال ماهیت رو شما دارید عارض میگیرید بر انسان، حالا یا عارضی که صفت باشد یا عارضی که محمول باشد، هر کدوم باشه بالاخره عارضه. عنوان ماهیت رو، اما خود انسان یه ماهیت خاص انسانی، اون ذاتی انسانه. اما این عنوانی که صدق میکند بر انسان، این میشه عنوان کلی و عارض. اصلا عنوان ماهیت، عنوان کلیش عارضه. اون مصادیق و خصوصیت ها این ذات هست. مثلا انسان یه عنوان کلی ماهیت نیست، خصوصیت یه ماهیته. وقت عنوان کلی ماهیت بر او صرف میکنه، این عنوان بر فرس و بقر و شجر و حجر و امثال زالش هم صرف میکنه، چون یه عنوان عامه که همه نوع ماهیت ها رو شامل میشه. این اگر مراد این عنوان باشه، این عنوان میشه عارض، برای خدا نیست. چرا؟ چون خدا مصداق این عنوان نیست، موضوع این عنوان نیست، نه مصداقه نه موصوفه، بنابراین ماهیت برای صرف نمی کنه، چون واقعش ماهیت نیست. مگه ماهیت برای من الهم؟ یعنی ماهیت به معنی مایوال فی جواب ماهو نیست. و خرش کردم ماهیت رو اگر همون ماهو بگیرید میشه حد. قبلا هم گفتیم خدا تحت حد واقع نیست، الان هم میگیم ماهیت نیست، این دوتا یکی میشه. ولی برای اینکه تکرار لازم نیاد، که البته همون اختلاف در تعبیر هم باعث میشه که تکرار لازم نیاد، برای اینکه تکرار لازم نیاد، ماهیت رو از میکنم همون عنوان بگیرید و بگید که عنوان ماهیت هم بر خدا صرف نمی کنه، که وقتی عنوان صرف نکرد، کاشف از این میشه که معنون هم برای خدا نیست. معنون یعنی اون ماهیت خاصه برای خدا نیست. ولی اگر ماهیت خاصه برای خدا باشه، بازم خدا مرکب میشه من الوجود و ماهیت. بعد در عبارت بعدی، در عبارت بعدی ما ثابت میکنیم که خدا باز واحده، اما در اینجا واحد به معنای عدم ترکیب نیست، واحد به معنای فرد بودنه، یعنی شریک نداشتنه. حالا هر نوع شریک، ند باشه، زد باشه، شریک موافق باشه، هر چی باشه نفی میشه. لا ند له، ند رو میگن مثل، اما مثلی که معارض باشه. گاهی دو تا مثل با هم سازگارن، با هم توافق میکنن، اما نه، گاهی با هم ناسازگارن. ناسازگار نه این که درگیر باشن، درگیر زده. ناسازگار یعنی این یه فعلی میخواد انجام بده، این کار خودش، این کار خودش، بالاخره یه جا با هم درگیری تو فعلشون به وجود میاد، خودشون به هم یه کار ندارن، یه جا تو فعلشون درگیری بازن. این نده، ند یک مثل، مثلیست که درگیر باشه با مثل خودش. لا شریک له مطلقه هم ند رو شامل میشه که مثل معارضه، هم مثل رو عارض میشه که مثل ما عارض نیست، هم ضدی رو که بعدا میگیم شامل میشه. لا شریک له مطلقه، و لا شریک له هم سه تا معنا داره: لا شریک له فی الذات، لا شریک له فی الصفات، و حتی لا شریک له فی الافعال، چون افعال او هم مثل افعال دیگران نیست. که البته اگه بخوام اینو توضیح قریب بدیم میشه توحید ذاتی و صفاتی و افعالی. حالا شاید ابن سینا به این معنی قلیل نظر نداشته باشه، ولی بالاخره این معنی هم ازش استفاده میشه، که هر چیم لا شریک له در ذات که این دیگه همه میگن، لا شریک له فی صفات رو ظاهرن ابن سینا قائله، و حتی میگه لا شریک له در مفهوم صفات هم. مفهوم صفات خدا رو با مفهوم صفات ما متفاوت میبینه، که اینو من یه زمان در اون مقاله هشتم عرض کردم. بعدم لا شریک له فی الافعال، چون افعال خدا اصلا که افعال دیگران نیست. بعد لا ضد له، ضد رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی ضد فلسفی، یکی ضد منطقی، و هر دو رو از خدا نفی میکنیم. ضد منطقی عبارت هست از دو امری که نمیتوانند با هم در یک موضوع حلول کنند، ولی میتوانند متعاقب هم در یک موضوع حلول کنند، و بینشون هم غایت الخلافه. دو امری که نتوانند با هم در یک موضوع حلول کنند و بتوانند متعاقب هم در یک موضوع بیایند و بینشون غایت الخلاف باشه، گفته میشد با هم ضدن. این را ضد منطقی هست، مثل ابیض با اسود یا بیاض و سواد، که ضد منطقی هستن، بینشون غایت الخلافه، دوتاشون هم با هم توی موضوع وارد نمیشن، ولی متعاقبا میتونه وارد بشه. واجب تعالی موصوف به چنین ضدیتی نیست، زیرا اولا موضوع نداره، در حالی که ضد منطقی باید موضوع باشه. ثانیا کسی نیست که او باش غایت الخلاف داشته باشه، بالاخره اون قیودی که در ضد منطقی، در تعریف ضد منطقی میاد، بر خدا ثابت نیست. پس خدا نه ضد است و نه ضد دارد، ضد منطقی. اما ضد فلسفی، ضد فلسفی عبارت است از مساوی فی القوه ممانع، این که دو تا قید داره، مساوی فی القوه و ممانع، دو تا ضدی که ضد فلسفی باشن مساوی در قوه هستن و ممانع، به طوری که نه اون بر این غلبه میتونه بکنه نه این بر این غلبه میتونه بکنه، ولی با هم دیگه ممانع، یعنی هر دو درگیرند اما هیچ کدوم نمیتونه بر دیگری غلبه کنه. این موجود ضد فلسفی، واجب تعالی ضد به این معنام نداره، چون هیچ که قوتش با خدا مساوی نیست تا بتونه ممانع خدا باشه. هر چی ما در جهان داریم فعل اوست، فعل او اضعف از اوست، بی نهایت اضعف از اوست، چی رو میتونه با اون ممانع بشه؟ پس ضد فلسفی هم برای خدا نیست. ولا ضد له یعنی مطلقا، چه منطقی هم چه فلسفی هم. خب این مطالبی که تا اینجا گفتیم درست اوصافی رو ذکر کرد، ولی ما همه رو جمع کردیم اینطور گفتیم، گفتیم واجب مبدا الکل است، اولا بسیط است، ثانیا واحد به معنی بسیط است، ثانیا واحد به معنی لا ند له ولا شریک له ولا ضد له، یعنی واحد به معنی فرد است، ثانیا. تا اینجا ما این ستا رو گفتیم. حالا این وحدت رو که توضیح دادیم در ضمن دو معنا، میخوام به صراحت توضیح بدیم، در این اوصافی که ذکر کردیم اشاره به وحدت نداشتیم، ولی ازشون وحدت تو استخراج شد. الان میخوام به صراحت وحدت خدا رو طرح کنیم، بگیم خدا واحد است، اولا به معنای بسیط بودن، ثانیا به معنای فرد بودن، ثالثا به معنای تام بودن، که من از خارج مختصر اینها رو توضیح دادم. واجب تعالی بسیط معناش اینه که اجزاء خارجی ندارد، چه اجزای بالقوه چه اجزای بالفعل، این شد دوتا. اجزای خارجی بالقوه ندارد، اجزای خارجی بالفعل ندارد، سوم اجزای ذهنی هم ندارد. اجزای خارجی بالفعل مثل ماده و صورت، که جز خارجی هم و بالاخره جدای از هم هم بالاخره جز هم این یه جزه اون یه جزه. این میگیم اجزای خارجی بسه. اجزای خارجی بالقوه در یه جسم متصل که فعلا یه پارچه است اجزایی نیست، ولی همین جسم قابل تقسیم است به اقسامی، حالا چه بی نهایت چه بدونه چه با نهایت فرق نمی کنه. در این الان فعلا نمی خواهم بحث کنیم که جسم میشه به اجزای لایت از اجزا تقسیم کرد یا نمیشه، بس فرض کنید که میشه تقسیم کرد و ما بالاخره به یه جا میرسیم تقسیم اون تمام میشه. قولی هست که تقسیم تمام نمیشه، قولی هم هست که تقسیم تمام میشه. ما به هیچ کنون از این دو قول کار نداریم. بالاخره اگر شما جسمی رو تقسیم کنید این جسم دارای اجزا میشه، ولی قبل چه حالا اجزایش بی نهایت باشه چه نه، ولی قبل از این که تقسیمش کنید اجزا رو نداره، اجزا رو بالقوه داره. هر شیء متصلی مشتمل است بر اجزا بالقوه. واجب تعالی اجزا بالقوه هم نداره، این مثل موجودات متصل مثل اجسام متصله نیست. پس جز فعل نداشت، جز بالقوه نداره، هر جز خارجی. پس از صنف خط نیست، از صنف سطح نیست، از صنف جسم نیست. بله، بعد میگیم که بلکه مجرده، بلکه مجرد است و بسید. بعد میگیم که اجزاء ذهنی و عقلی هم نداره. اجزاء ذهنی و عقلی یعنی جنس و فصل. پس خدا جنس و فصل هم نداره. اجزاء عقلی رو اینطور تفسیر میکنن، اجزایی که با هم متحد میشن و مجموعاً یک واحد رو تشکیل میدهن که اون واحد اسمش نوع است. اجزاء عقلی که جنس و فصل با هم ترکیب میشن و با ترکیب خودشون امر واحدی رو که عبارت از نوع است تشکیل میدن. مصنف میفرماد خدا اجزای عقلی هم نداره. پس بسیطه. این بساطت رو در اینجا ثابت کرد، منطقه بساطت در همین حد که خداوند اجزای خارجی نداره، اجزای ذهنی هم نداره و اجزای مقداری هم قهران معلوم شد که نداره. اون اجزای بالقوه اجزای مقداری هم اونا معلوم شد که براش نیست. پس نه اجزای بالفعل خارجی دارد، نه اجزای بالقوه خارجی که ما اسمش اجزای مقداری میذاریم دارد، و نه اجزای ذهنی دارد. و به طور کلی بسیطه. قبلا هم گفتیم مرکب از وجود ماهیت نیست، از این جهت هم بسیطه. مرکب از وجود عدم رو بعدا میگیم، نیست الان در اینجا میگیم. همه انهای ترکیب از خدا نفی میکنیم، ولی در اینجا به همین حد از بساطت اکتفا میکنیم. در ما بعد حرفای بعدمون بساطت رو قلیل‌تر میکنیم، حتی ترکیب از وجود عدم رو هم، ترکیب از نقص و کمال هم نفی میکنیم. اجزای عقلی معنا هستند، اجزای خارجی معنا نیستند. اجزای عقلی رو شما حس نمی کنید، ولی اجزای خارجی رو هم حس می کنید هم تعقل می کنید. اجزای عقلی فقط با تعقل باشه، جنس و فصل حس کردنی نیست، اما اجزای خارجی هم حس کردنی هم تعقل کردنی. خود ابن سینا در ظاهرن فصل پنجم از مقاله اولای علم النفس شفا فرق میذاره بین صورت و معنا. همون فرقی که اونجا گفته اینجا به درد ما میخوره. اونجا میگه که آنچرا که حس ظاهری تو اولا درک میکند و حس باطنی ثانیا درک میکند صورت هست. مثل همین صورت، مثل رنگ، رنگی رو که الان رو اول چشمون میبینه، بعد اون قوای باطنیمون به کمک دیدن چشم ادراک میکنه. ولی اون چرا که مستقیم قوای باطنی تو ادراک میکند و به احساس تو نمی آید معناست، مثل محبت. حالا که اگر کلی باشه میشه معقول، معنای معقول، اگر جزئی باشه میشه معنای مهول. علی حال معناست، حالا چه معنای معقول چه معنای مهول. پس معنا یعنی چیزی که با قوای باطنی ادراک میشود و با قوای ظاهری ادراک نمیشه، اما صورت اونیست که اولا با قوای ظاهری ادراک میشه، ثانیا با قوای باطنی. در اینجا هم ما میگیم مراد از اجزای عقلی همون معانی عقلی هستن که فقط با عقل، یا اگر بخوام جزئیش کنیم با خیال و وهم ادراک میشن. اما مراد از اجزاء بلقوه، مراد از اجزای بلقوه اجزایی هستن که حس میشوند و از طریق حس هم تعقل میشوند، هم محسوس هم معقول. البته تا وقتی بلقوه حس نمیتونه به ما هو و جز اونها رو درک بکنه، ولی میتونه که متصل به جز دیگه ببینه تشون جس رو که میبینه همه اجزا رو الان داره میبینه و منطقه متصل میبینه. علت چه اینه که اینا اجزای بلقوه، اگه اجزای بلفل شدن اونها جدا هم میبینه، ولی تا وقتی که اجزای بلقوه متصل میبینه تشون. علاقه فرق است بین اجزای بلقوه و اجزای ذهنی. نه ببینید، درست جنس با ماده فرقی نداره جز به اعتبار، صورت با فرد فرقی نداره جز به اعتبار. من عرض کردم که ماده و صورت جزء خارجی هستن، جزء خارجی هستن و حس میتونه درک بکنه اونها رو. اما جنس و فرد جزء عقلی هستن و حس نمیتونه درک بکنه. شما الان دارید اعتراض میکنید جنس و فرد برابرن با ماده و صورت، بنابراین اگر ماده و صورت قابل احساسن جنس و فرد هم قابل احساس باشن، و اگر جنس و فرد قابل تعقلن تنها ماده و صورت هم قابل تعقل باشن تنها. بالاخره بین این دو تا، یعنی بین جنس و فرد از یک طرف و ماده و صورت از یک طرف، نمیشه فرق گذاشت، چون اینا با هم فرقی ندارن جز اعتبارا. پس نباید بینشون فرق گذاشت، گفت یکیشون رو با حس میشه در چد، یکیشون رو باید با عقل در چد. این فرمایش شماست. جواب اینه که ماده و صورتی که با جنس و فرد فرق ندارن جز به اعتبار، ماده و صورت ذهنی هست نه ماده و صورت خارجی. ماده و صورت خارجی فرق واقعی داره با جنس و فرد به خاطر وجودش. وقتی هر دو وجود ذهنی پیدا میکنه، ماده و صورت وجود ذهنی پیدا میکنه، جنس و فرد هم که وجود ذهنی دارن به لحاظ وجود تفاوت ندارن، میگیم که اون ماهیتشون از نظر ماهیت تفاوت پیدا نمیکنه جز به اعتبار. ولی وقتی شما وجود خارجی به این ماهیت میگید، به لحاظ وجودش فرق واقعی پیدا میکنه. ماده و صورت خارجی با جنس و فرد یا با ماده و صورت ذهنی فرق واقعی دارن، نه فرق اعتباری. اون فرق اعتباری که گفتن بین جنس و فرد و ماده و صورت هست و فرق ذاتی و واقعی نیست، بین جنس و فرد و ماده و صورت ذهنی گفتن، نه جنس و فرد و ماده و صورت خارجی. جنس و فرد و ماده نه ماده و صورت خارجی. ماده و صورت خارجی منشأ خیلی آثار هست که جنس و فرد منشأ آثار نیست، اینا فرق واقعی هست. اثر داشتن و اثر نداشتن، یا یکی اثر شکایت باشه یکی اثر سوزوندن باشه، اون وقتی اثر فرق میکنه ولی میشه خودشون فرق میکنن، فرق واقعی بینشون هست. به خاطر اینکه شما وجودشون رو لحاظ میکنید، اگه وجود لحاظ نکنید، هر ذره ذهنی کنید، فقط ماهیت رو لحاظ کنید، بله فرق بینشون هست.
این
ها وقتی مدرکه
اون خواست خارجشون
نداره،
این
فرق بین
موضوع
هم هست، اجزای
در
اجزای قبول که درش میشوند و اجزای در قبول که در خارج هست. بله ما قبول کردیم، اصلا ما قبول کردیم که اجزای بالقوه اولا احساس میشوند، ثانیا تعقل میشوند، هر دو ممکنه. وقتی رفت تعقل وجودش میشه ذهنی، فرق میکنه با وجود خارجی.
دوستاشون دوباره یه وضعیت پیدا کردن، هم اکثر به
نوبه
وقتی تو خارج
نشده. نه ببینید، متوجه هم چی میخواد بفرمایی،
محسوسش به نوبه که صورت خارجی بعد میاد دیده میشه صورت ذهنی و از این فرق شرفته میشود و اجزاد نوبه هم نمیتونستن و هم هر دو صورت ذهنیشون چه در
مرتبه یکه چه در مرتبه
هم خواست خارجشون
رو نه بسانه این بسانه وضعیت شکلی
میشه
باز تحریفش کامل فرد. اونی که ببینید، اونی که در جنس و فرد که ریشه شون ماده و صورت، البته همه جا ریشه شون ماده و صورت نیست، در جواهر مرکب ریشه شون ماده و صورت، در اعراض ریشه شون ماده و صورت نیست، در مجردات هم ریشه شون ماده صورت نیست. در اعراض و مجردات ریشه جنس ما به اشتراکه، ریشه فرص ما به امتیازه، اصلا ماده صورت در اینجا موجود نیست که بخواد. ولی در جواهر مرکبه بله، ریشه جنس و فرص ماده صورته. شما میفرمایید ماده صورت تا در خارج هم میشن جنس خارجی، میشن جزء خارجی. وقتی میان تو ذهن میشن جزء ذهنی. اولا در خارج تصور میشوند، بله در خارج احساس میشوند، بعدا در ذهن تصور میشوند. درست مثل همون اجزای بالقوه یا اجزای بالقوه نه اجزای بالفعل که در خارج احساس میشوند و در ذهن تعقل میشوند. میخواد الان اینطوری درست کنید که این دوتا مثل هم هست، یعنی اجزای بالقوه خارجی یا اجزای بالفعل خارجی فرق نمی کنه. حالا شما فقط به بالقوهش مثال زنید، حتما مباشر کردید در بالفعلش هم همینه. اجزای بالفعل خارجی رو یا بالقوه خارجی رو ما اول احساس میکنیم بعد تعقل میکنیم، و در حالی که جنس و فصل رو، جنس و فصل همینطوره، اول ما به عنوان ماده و صورت تعقلشون میکنیم، بعد به عنوان جنس و فصل، اول به عنوان ماده و صورت احساسشون میکنیم، بعد به عنوان جنس و فصل تعقلشون میکنیم. پس همونطور که اون خارجی ها سابقه احساس و لاحقه تعقل دارن، این جنس و فصل هم سابقه احساس و لاحقه تعقل داره. بنابراین فرقی به نشون میفرما شما. اصلی که میکنیم اینه که اونی که در خارج است از جنس و فصل که اسمشو ما دو صورت میذاریم، از کنیم فرق واقعی داره با این.
بله نسبت به این تصور رو بدهیم با همین مشکل هست که اونجا این اجزای درومه
خارجی در
خواهی
یا آثاری دارن که این صورت مدرده همش نداره. این هم دوباره این برش هم باید مثال میشه. شما این میخواد در فرقی که نیسینا روشه اشکال کنید دیگه. فرق نیسینا رو ببینید اینطور میگه، اونی که مستقیم باید به وسیله قوای باطنی ادراک بشه معناست، مثلا اسم محبت، محبت رو شما میخواد مستقیم ادراک بکنید، این اصلا احساس نمیشه. بله آثار محبت احساس میشه، یعنی اون تمایلی که شخصی به شخصی نشون میده، اون تمایل ها از خود تمایل نه، اون آثارش معلوم میشه. اما خود محبت رو نمیشه احساس کرد، بلکه باید ادراک باطنی کرد. شما میفرمایید که جنس و فصل رو هم میشه احساس کرد به شرطی که صورت ماده خارجی باشه.
خصوصاً
حتی این که من عرض میکنم این فارغ نیست، این اثر فرقه. چون فرق هست این طور هست که این که شما میفرمایید در هر ذهنی ما اثر خارجی رو منتفی میبینیم، فقط یه اثر حکایت رو میادیم. هر امر ذهنی با امر خارجی مقایسه بشه میبینیم خارجی داره اثر مخصوص خودش هست، ذهنی فقط اثر حکایت رو داره، باقی اثر نداره. این حرف شما درست دارم، این من اینو فارغ حساب نکردم، اینو اگر هم باشد نتیجه فرق میگیریم، ولی فارق همون نیست که عرض کردم که اونی که ما با قوامون ادراک میکنیم اون عبارت هست، با قوای باطنی ادراک میکنیم میشه معنا، اونی که با حسمون ادراک میکنیم میشه صورت. شما جنس و فصل رو نمیتونید با حستون ادراک کنید ولی ریشهش رو ادراک کنید. اما اجزای بالقوه و اجزای بالفعل هم خودشون رو هم ریشهشون رو همه رو میشه با حس ادراک کرد. فرق داره، فرق این گذاشتم. بله حالا آثار خارجی در ذهن نیست، این مطلق این فرق نیست. در هر شیء خارجیش اثر داره، ذهنیش اثرش اون اثر رو نداره، اثر حکایت داره. چه فرق هم نمی کنه بین این که معنا باشه یا صورت باشه. اگر شیء در خارج هست اثری دارد، اگر در ذهن اون اثر رو نداره اثر دیگه داره. ظاهرا من اینو فارغ حساب نکردم، ممکنه در کلماتم چیزی بود که مهم بود ولی تو ذهنم این نبود که این فارغ باشه. این فارغ نیست، چون در هر امر خارجی ذهنی ما اینو داریم که خارجیش داره اثر و ذهنیش اون اثر رو نداره یا اثر دیگه داره. این نمیتونه فارق باشه. فارق رو همون حساب کردم که معنا باید با قوای ادراکی باطنی درک بشه، ولی صورت با قوای ظاهری هم درک میشه. اخبارش هم گفتم که صفت رو شما نمیتونید با احساس درک بکنید، اگر چه ریشش درک بشه، ولی شما اجزا و چه بلقوه اجزای خارجی رو چه بلقوه باشن چه بلفت با احساس رو درک میکنید، بعدا با تعقلتون ادراک میکنید.
هم تو خواهد میتونید که به شخص لاوشت احس کنید ما تو صورت به شخص خارجی داشته باشید، هم تو ذهن میتونید ما تو جنس و فرس و صورت به شخص لا احس کنید و ما تو صورت داشتید، اما این هم جنس و فرس به خارج تشکیل میشود، هم ما تو صورت به خارج تو ذهن تشکیل میشود. چرا اتون هم یک صورت به اینجا رو به جنس و فرس به شخص لا احس کنید تو همین ذهن میشه و میشه ماده صورت ذهنی، نه اون ماده صورت خارجی به داشت رفت کنیم میشه جنبه بس خارجی.
بله، به شرطی که شما به ماهیتشون توجه کنید، نه وجودشون. به لحظه صبر میتونید حرفا بزنید، به ماهیتشون توجه میکنید. درسته، جنس و فقط تو خارج میره، ماهیتشون تو خارج میره. وقتی ماهیتش رفت تو خارج با وجود خارجی موجود میشه، وقتی که جنس و فقط نیست اما دو صورته. اما جنس و فقط یعنی ماهیتشون تو فقط ها، یعنی همون ماهیت ذهنی، همون میاد تو خارج. ماهیت ها که عوض میشن، وجود که عوض میشه، ولی جنس و فصلی که ما در خارج ده، اون دیگه جنس و فصل نیست، ما دو صورته. یعنی میگه جنس و فصل خود به عنوان جنس و فصل در خارج ده؟ نمیشه جنس و فصل خودش به عنوان جنس و فصل در خارج باشه، خیلی باید خوبه عبارت شو ببینیم. بله، خب و انه واحد من جمیع الوجوه، واجب تالا واحد است من جمیع الوجوه. من جمیع الوجوه یعنی هم فاقد اجزاء، هم فاقد شریکه، هم فاقد به نقص و عدم، اینا همه فاقد ایناست، هیچ جور کثرتی در او یافت نمی شود، چه کثرت از اجزاء، چه کثرت در شریک، چه کثرت وجود عدم. و انه واحد من جمیع الوجود، لانه غیر منقسم، این دلیله. بعد داریم و انه واحد من حیث هو غیر مشارکه، بعد داریم در دو خط بعد داریم و انه واحد من حیث هو غیر مشارکه، در یه خط بعدش داریم و هو واحد لانه تام الوجود. هر سه رو تعلیل قرار میدیم برای انهو واحد من جمیع الوجود. انهو واحد من جمیع الوجود لانهو اولا غیر منقسم، ثانیا غیر مشارک، ثالثا تام الوجود. و میتونید وقت در این صورت انهو واحد من حیث هو غیر مشارک یا هو واحد، عطف بر انهو واحد من جمیع الوجود نمیشه، حتی برای لعنه و غیر منقسم میشه. ولی میتونید این کارو بکنید که لعنه و غیر منقسم رو مربوط کنید به انه و واحد من جمیع الوجود و بگید انه و واحد من جمیع الوجود یعنی نه جزء ذهنی دارد، نه جزء عقلی دارد، نه جزء خارجی دارد، جزء خارجی هم نه خارج، نه بالقوه دارد نه بالفعل. من جمیع الوجود یعنی واحد، یعنی بسیطون، بسیطون من جمیع الوجود به این معنی که هیچ جزء نداره. اخلا انهو تعلیم میشه فقط برای همین انهو واحد من جمیع الوجود. اون انهو واحد من حیث هو غیر مشارک و هو واحد من لانهو تام الوجود اصل میشه بر انهو واحد من جمیع الوجود، دیگه تتمه لانهو قرار نمیگیره، هر دو جورش درسته. لانهو غیر منقسم، خدا منقسم نمیشود، لا فل اجزاء بالفعل، یعنی اجزاء بالفعل نداره. اجزاء بالفعل از کدن یعنی به تغییر دیگه، حالا اگه خب عوض کنیم تغییر رو، معروض کم منفصل نیست، معروض کم منفصل نیست، چون جزش اجزاء بلفل که داشته باشه میشه شما یک دو سه میشه معروض کم منفصل. بعد میگه ولا فل اجزاء بالفرض والوهم کالمتصل، یعنی ولا ینقسم، ولا ینقسم در اجزاء، اجزاء بالفرض و اجزاء بالوهم مثل شیء متصل. این کالمتصل مثال است برای منفی، مثال است برای اونی که تقسیم می شود بالاجزاء بالفرض والوهم. متصل تقسیم می شود به اجزاء فرضی و اجزاء وهمی که اجزای بالقوه هستند، اما واجه تعالی مثل متصل نیست که در اجزای بالفرض والوهم تقسیم شود، یعنی اگه بخوام تعبیر دیگه بیاریم اون معروض کم متصل هم نیست. اول گفتیم معروض کم منفصل نیست، حالا میگیم معروض کم متصل هم نیست. خب این دو نوع تقسیم بود از خدا سلب کردیم، هر دو تقسیم خارجی بودن، اونطور یکی تقسیم خارجی بسه یکی تقسیم خارجی بخوبه. حالا میخوام تقسیم عقلی هم نفت کنیم. ولا فل عقل، یعنی باز واجب تعالی منقسم نمیشود فل عقل. تقسیم فل عقل چطورید؟ و انتکون ذاته مرکبتن من معان عقلیت متغایرت. ترکیب در عقل و تقسیم در عقل این است که ذات خدا مرکب باشد از معانی عقلیه متغایره، یعنی جنس فصل. معانی عقلیه متغایرهی که میخواد اجزاء یک مرکب تشکیل بگیره چیزی جز جنس فصل نیست. خود ابن سینا در علم النفس تصریح میکنه در بحث تجرد نفس در اون مقاله پنجمش، تصریح میکنه که اجزاء ذهنی جز جنس فصل چیز دیگه نیست. نه اجزای بالفعل معروض کم منفصل هستن. اجزای بالفعل یعنی شما میشمرید میگید این یک دو سه، یعنی معروض کم منفصل شدن دیگه. دو تا صفت پیدا می کنه، دو تا نیست، ولی اجزای بالفعل داشتن دو تا صفت پیدا می کنه، یعنی که نه حالا دو تا بشه، یعنی هم می توانید بهش بگید معروض کم منفصل، هم می توانید بگید که بالاخره ترکیب از اجزا همون که فرمودید. ولا فی العقل، یعنی در عقل هم خدا قسمت نمی شود. تقسیم در عقل به این است که ذاتش مرکب باشد من معانی عقلیت متغایرت که تتحد منها، منها یعنی از این معانی جملتون، تتحد منها جملتون، جملتون یعنی مجموعه و منظور نوعه، از مجموعه این معانی متغایره که جنس و فصلند یک اتحاده، از اتحاد این معانی متغایره یعنی جنس و فصل یه مجموعه‌ای که اسمش نوع است فراهم می‌شود. این مال ترکیب عقلی است. در خداوند این مسئله راه نداره. و انه واحدان که اینو توضیح دادم، اصل بر انه واحدان قبل می‌تونید بگیرید، تتمه لانه هم می‌تونید بگیرید. بستگی داره به اینکه من جمع الوجودی رو که در عبارت انه واحدان من جمع الوجود آمده چطوری معنا کنید. اگه من جمع الوجود یعنی من جمع وجود بساطت که دیگه این انه واحدان یه جمله مستقل میشه، اما اگر من جمعی وجود یعنی من جمعی وجود بساطت و شرکت نداشتن و تام بودن و همه بگیرید، خب بله اینا دیگه جملات مستقل نمیشن، تتمه لانه میشن. چه توضیح دادم؟ و انه واحدون را باز خداوند واحد است، اما وحدت به این معنا من حیث و غیر و مشارکه، از این جهت که مشارک نیست فی وجودی، غیر مشارکن البته فی وجوده الذی له، در وجودی که برایش هست مشارکی نیست. این معنای وحدت که وحدت به معنای بی‌شریک، وحدت قبلی به معنای بساطت یعنی بی‌جزء بودن، حال و محل نبودن، حجزا نداشتن، اون وحدت قبلی بود. این وحدت به معنای دیگر است، یعنی مشارکی در وجودی نداشتن. مشارک در وجودی که لهو، نه فل وجود لذی فعلهو، در اون مشارک هست. در وجودی که فعلشه، خب افعال با هم مشترکن، همشون وجودشون بالاخره وجود امکانیه دیگه. توی این وجود هم پیدا میشه وجودایی که در درجه مساوی هستن و با هم شریکن. وجودی که لهوست نه وجودی که فعلهوست، وجودی که لهوست مشارک نداره مخصوص خودش. فهو به هذه الوحده، هذه الوحده یعنی وحدت معنی دوم که تفسیرش کردیم به غیر مشارکین، نه به وحدت معنی اول. در وحدت معنی اول بسیطون، ولی خوب به هذه الوحده فردون، به این وحدت دومی فرد است. خب تمام شد. سومین وحدتی که میخوام برای خدا ثابت کنیم معنی اینه که خدا واحد است، یعنی تام الوجود است. تام الوجود رو در قبل بیان کردیم ظاهرا در مقاله چهارم بود. مقاله چهارم فصل سوم، فصل سوم از مقاله چهارم، تام و ناقص و مستکفی و مافوق تمام رو اونجا معنی کردیم. تام عبارت بود از موجودی که هر کمال لایق را بالفعل واجد است، هیچ کمال لایق رو فاقد نیست و چنینم نیست که کمال لایقی رو بالقوه داشته باشد، نه فاقد است نه او را بالقوه واجد است، بلکه بالفعل واجد است. حالا ما میخوام بگیم خدا تامه، یعنی هیچ کمال منتظر نداره که الان مرکب باشد از یک کمالی و نداشتن کمال دیگر، یا مرکب باشد از یک کمال بالفعل و یک کمال بالقوه. هیچ کدام از این ترکیب‌ها در اون نیست. و هو واحدون، واحد به این معنا که انه لانه تام الوجود است، ما بقی له، ما نافی است، ما بقی له شیء ينتظر، چیزی برای او یعنی کمالی برای او باقی نمونده که منتظر که الان نداشته باشه یا بالقوه داشته باشه، که منتظر بشیم واجد شود یا منتظر شویم بالفعل شود. برای او شیئی نیست، کمالی نیست که ينتظر حتی یتون، که منتظر باشیم که بیاید تا واجد با آمدن او تمام شود، بلکه از اول تمام هست. اگر بخواد تام نباشه مرکب میشه، یا از وجود عدم یا از بالفعل قوه. وقت کان هازا احد و وجوه الواحد، هازا یعنی عدم ترکیب از وجود عدم یا عدم ترکیب از فعلیت قوه، یعنی همین عدم ترکیبی که سبون گفتیم لعنه و تام الوجود، اینم احد و وجوه الواحده. وجوه یعنی معانی، یکی از معانی واحد اینه که سه تا الان معنا در مورد خدا صادق شد. خدا واحد است به سه معنا، معنای اول بساطت بود، معنای دوم فردیت بود، اینم معنای سومشه تام بودنه. ایشون میخواد اون دو تا قبلی روشنه که وحدته، این سومی چون روشن نیست توضیح میده، میگه که وقت کان هازا احد و وجوه الواحد، ولی اون قبلی هم احد و وجوه الواحد بودن، اونا چون واضح بود که احد و وجوه الواحدن دیگه نگفت. این یکی رو که یه مقدار شاید مبهم بود، ارجاعش به وحدت مبهم بود، ایشون بیان کرد که هازا احد و وجوه الواحد. خب این تمام شد، ثابت شد که واجب تعالی واحد است به هر سه معنا. حالا میخوام واحد رو در واجب تعالی امر سلبی قرار بدم، همون بیانی که عرض کردم که در واجب اول نفی کثرت میکنیم بعد وحدت رو میفهمیم، نه اول وحدت رو اثبات میکنیم تا بعدا نفی کثرت شود. وحدت یک صفت ثبوتی نیست که برای خدا ثابت بشه، بلکه صفت سلبی است و از نفی کثرت فهمیده میشه. برخلاف ما که باید اول بگیم ما مثلا واحدیم، یعنی در یه امری وحدتمون رو ثابت کنیم، بعد اون وقت کثراتی رو که در اونجا تصویر می شوند با با توجه به وحدتی که برامون ثابت شده نفی کنیم. در ما اینطوره، وحدت یه امر ثبوتی برامون حساب میاد، اما در خداوند اینطور نیست. وحدت امر سلبیه، یعنی شما از نفی کثرت درش میارید. در اون قسم اول از نفی جزء، در قسم دوم از نفی شریک، در قسم سوم از نفی بالقوه. از تام الوجود ظاهرا کل الاشیا بودن ثابت نمیشه. کل الوجود هم کل الاشیا بسیط الاشیا کل الاشیا شما مخواد از اینجور رویه دیگه. شما مخواد از تام الوجود بسیط الاشیا کل الاشیا در بیارید. بله، این بیان میکند که هر چیزی که کمال واجب تعالی است، واجب تعالی واجب اون چیز هست. اما حالا تمام اشیا کمالن، اون یه بحث صغروی میخواد، اینو اثبات نمیکنه. بله، مگر شما ثابت کنید که حقیقت همه اشیا کماله، اون وقت بنابراین واجب تعالی هم که واجب کل کماله، پس واجب حقایق اشیا هست، پس بسیط الاشیا کل اشیا، کل اشیا یعنی واجب هست. این ولی اثباتی کنار این بکنید، خداوند تام است، یعنی همه کمالات لازم رو دارد. بعد باید بگید همه کمالات لازم یعنی حتی حقایق موجودات هم. این اضافه کن وقت ثابت بشه که پس واجب تعالی حقایق موجودات هم داره، یعنی وسیط الاشیا کل اشیا. اما از تام الوجود بودن تنها بدون زمینه کردن اون مطلب شاید نتونید برسید به اینکه وسیط الاشیا کل اشیا. ولی اگه اینطور بود صدرا وقتی ثابت میکرد که واجب تعالی تام الوجودی دیگه دل به اثبات وسیط الاشیا نداشت، اثبات وسیط الاشیا کل اشیا نداشت. همچنین دیگران انکار نمیکردن، اگر تمامیت مستلزم این بود که واجب تعالی کل الوجود باشه، دیگه احتیاج نبود که دوباره برای کل الوجود بودنش دلیل بیاره. چون
اشاره فرمودن
اینجا تام و معنی کلی و جمعی معنی می‌کنه. در اون در فصل سوم از مقاله چهارم علاوه بر این که تام رو معنا میکنه، کل و جمعی هم جدا معنا میکنه. نه تام رو کل قرار بده، تام رو نه جدا معنا میکنه، کل و جمعی رو جدا معنا میکنه. فرق بین کل و کلی هم معلوم میشه. یه مباحث دیگری است، نه که تام رو همون کل قرار بده. کل یعنی کل اون چیزایی که درش هست، کل اون کمالاتی که باید داشته باشه. بله، کل کمالاتی که باید داشته باشه، ولی باید ثابت کنید که بقیه هم کمال هست. اون میگه کل کمالات هست، خوب درسته، ولی کل کمالات چی هست؟ باید ثابت کنید که بقیه حقایق هم کمالات هست، تا بتونه دیگه اون مشتمل بر این کمالات هست. صغرا باید اثبات بشه، اون داره کبرا رو میگه. وَلَيْسَ الْوَاحِدُ فِيهِ، فیه رو بر نگردونید به این معنای اخیر، برم نگردونید به هر سو معنا، به هر یک هر سو معنا، بگردونید به خود خدا. لَيْسَ الْوَاحِدُ فِيهِ، واحد به هر کدام از سو معنا باشد، فیه در خداوند، لَيْسَ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ السَّلْبِيِّ. واحد یه صفت ثبوتی نیست، واحد به معنی اول یعنی لا جز الله، واحد به معنی دوم یعنی لا شریک الله، واحد به معنی سوم یعنی لا عدم الله ولا قوة الله. همش نفیه، همش سلبه. و از این سلب ها وحدت استفاده می کنید. پس وحدت خدا از لوازم سلب کثرت است، یعنی ابتدا سلب کثرت می کنید، لازمش وحدته. برخلاف ما که وحدت که سلب کثرت در ما از لوازم وحدته. اول سلب کثرت میکنید، بعد اول وحدت ثابت میکنید، بعد سلب کثرت حاصل میشه. این مفاد حاشیه صد احمد بود شهر شده. فلذا تکون و وحدت هم لوازم سلب کثرت، و ذالکه به خلاف ما علیه امر ما اداه من ممکنات، و این سلب کثرت لوازم وحدته. این عین حاشیه صد احمد بود که من مفادش گفتم. لیست چل واحد الذی للاجسام، وحدتی که برای اجسام هست وحدت اتصالیه یا وحدت انضمامیه یا وحدت اجتماعی. بالاخره هر چی هست وحدت خالص نیست، یعنی در واقع تعدده، بر اثر اتصال وحدت حاصل میشه، یا بر اثر انضمام یا بر اثر اجتماع. وحدت خدا این چه وحدتی نیست، وحدت خالصه، نه وحدت وحدتی که باید به صورتی اعتبار بشه، چه در یک ذات چه در چند ذات. وحدت رو گاهی از اوقات شما در یک ذات درست میکنید، مثلا در ذاتی که از اجزای بالفعل و اجزای بالقوه در اجزای بالقوه تشکیل شدن، شما وحدت رو در همین ذات واحد اعتبار میکنید، منتها وحدت اتصالی. گاهی دو تا ذاته وحدت براش درست میکنید، وحدت انضمامی یا اجتماعی. اونجایی که یک ذات باشه وحدتش رو وحدت اتصالی میگیرید، وحدت اجزایش. اونجایی که دو تا ذات باشه وحدت انضمامی یا اجتماعی. این چنین وحدت چه در یک ذات باشد چه در دو ذات باشه برای خدا نیست، برای خدا اون وحدت خالص هست. لیسه کل واحد الذی للاجسام، واحدی که برای اجسامه، یعنی وحدتی که برای اجسامه برای خدا نیست. وحدتی که برای اجسام است یا به برکت اتصال درست می شود، لاتصالن دقت کنید، این لاتصالن متعلق به ذات مقدره، به فعل تام و مقدره. لیسه کل واحد الذی تکون للاجسام یا للواحد الذی یکون للاجسام، که یکون للاجسام لاتصال اجزاء اجسام یا لاجتماع خود اجسام یا غیر ذلک مثل انضمام. این چنین وحدتی برای خدا نیست که به خاطر اتصال پیدا شود، که در یک ذات ممکن حاصل بشه. البته اتصال هم در یک ذات میتونه باشه هم در دو ذات، اما در دو ذات اگه باشه کنار هم باشن اتصال شد نگیم، اجتماع بگیم. اگر خیلی اجتماع غلیظ باشه اتصال هم میگیم. اتصال این که در یک ذات هم میتونه باشه، اجتماع این که در دو ذاته، او غیر ذلک، یعنی غیر از اتصال اجتماع باشه مثل انضمام. مما یکون، یعنی وحدت هایی که، مما یعنی وحدت هایی که، یکون الواحد و فیه به وحدت هیه معنی وجودی، در تمام اینها وحدت معنی وجودیه. ما گفتیم وحدت در خدا سلبیه، در اینا وجودیه، اتصال امر وجودیه، اجتماع و انضمام امر وجودیه. امر وجودیه که یلحق و ذاتن مثل اتصال یا یلحق و ذواتن مثل اجتماع و انضمام، که این امر، این معنای وجودی که ازش تعبیر به وحدت میکنیم، این گاهی بر یک ذات عارض میشه، مثل مثلا وحدت اتصالی که بر یک ذات عارض میشه، گاهی بر چند تا ذات عارض میشه، مثل وحدت اجتماعی و وحدت انضمامی که بر چند تا ذات عارض میشه. این عبارت رو من اینطوری معنی کردم. ملا اولیا توریدیه معنی کرده که اون برنام درسته، اونو عرض میکنم. گفته که وحدتی، ما وحدت این دو قسمه، یکی وحدت مثلا مثل شخصی، نوعی و جنسی. گفته می شود که زید وحدت شخصی داره، انسان وحدت نوعی داره و حیوان وحدت جنسی داره. دقت کنید، زید یه ذاته، انسان هم یه ذاته، حیوان هم یه ذاته. این ذات واحد وحدت شخصی داره، اون ذات واحد وحدت نوعی داره، اون ذات واحد وحدت جنسی داره. اما گاهی میگیم زید و امر وحدت نوعی دارن، اینا یه وحدت به نوع دارن، نوعی نمیگیم، وحدت نوعی مال انسانه. زید و امر وحدت به نوع دارن. این دو تا ذاته که یک وحدت براش هست. گاهی میگیم فرس و انسان وحدت بلجنس دارن، نه وحدت جنسی، وحدت جنسی مال حیوانه، وحدت بلجنس دارن، یعنی انسان و فرس به وسیله جنسشون واحدن، از جنسشون بگذری وحدت ندارن، تغایر دارن. پس گاهی وحدت، وحدتیست که بر دو ذات وارد میشه، مثل وحدت بلجنس و وحدت بنو. گاهی وحدتیست که بر یک جنس وارد میشه، مثل وحدت شخصی، وحدت نوعی و وحدت جنسی. خداوند هیچ کدوم از این وحدت ها رو نداره، چه اونی که میخواد بر یک ذات وارد بشه، چه اونی که میخواد بر چند ذات وارد بشه، چون همه امر ثبوتی هن، همه وحدت ثبوتی هن، خدا هیچ کدوم نداره. وحدت خدا وحدت سلبیه. پسته بوده برای معنا کردیم، هر دو جورم درسته. تا اینجا اشاره کردیم به مطالبی که قبلا گذشتند و در بحث ما که دوام فیضه دخالت مستقیم ندارن، ولی بالاخره بی دخالت هم نیستن. حالا از وقت تزه هم میخوام مطالبی رو که در اثبات مدعای ما یعنی ازلیت فیض دخالت مستقیم دارن بیان کنیم. سه تا مطلب رو اینجا میگیم. فقط تزه فرس ثانی؟ بله بله، در بعضی نسخ اینطوره: فصل فی اثبات دوام الحرکه به قول مجمل ثم به قول مفصل. تو پاورقی ما اشاره داره که اینجا بعضی از نسخ عنوان فصل دارن، فصل ثانی شروع کردن. تقد تزه میشه بحث در دوام فصل. اگر این نسخه رو قبول کنیم که دیگه این همه زحمت هایی که در این فصل اول کشیدیم که یه جوری این مطالب رو مرتبط کنیم به دوام فصل، دیگه این زحمت ها لازم نیست. فقط میگیم این فصل اول داره صفات واجب تعالی رو توضیح میده، چه صفات سلبی چه صفات ثبوتی. گویا داره یه خلاصه گیری از اون آخرین فصل مقاله هشتم میکنه. بله، منتها صفت فاعلیت شده داره میگه. علی حال دیگه لازم نبود که ما این زحمت کشیدیم بکشیم. بحث در دوام حرکت به قول مجمل ثم به قول مفصل از این فصل دوم شروع میشه. من این نسخه اینطوری هم، اما خب نسخه ما اینجور بود که عرض کردیم و توضیحش هم کردیم و تا با نسخه خودمون عرض کردیم. از این نسخه شما رو هم میتونیم بگیم فصل اول هم در دوام فیضه، فصل اول هم در دوام فیضه، چنانچه توضیح دادم من. فصل دوم در دوام حرکته که یکی از فیضها مطرحه، فقط حرکت. دو تا مطلب رو ما در گذشته بیان کردیم که این دو تا مطلب رو اگر کنار هم بذاریم نتیجه مطلب این رو میگیریم. یه مطلب این بود که در علم طبیعی ثابت کردیم که برای انجام این افعال نامتناهی یک قوه نامتناهی لازم است. در اونجا بیان کردیم که قوه متناهی نمیتواند اثر نامتناهی داشته باشد مگر اینکه از طریق یک قوه نامتناهی مدد به این قوه متناهی برسه. لذا افلاک که قوهشون همون نفوسشونه، نفوسشون هم جسمانیه، نمیتوانن آثار نامتناهی داشته باشن. در عینی که میبینیم اثر حرکتشون نامتناهی، از اینجا میفهمیم که مددی از مجردات میگیرن. اگر مجردات به اونها مدد نمیرسوندن، نفس اینها یک روز تمام کارش تمام میشد، اثرش تمام میشد، این بدنه از حرکت میماند. اما چون بدنه تا من الازل الى الابد، چون مشروع معتقدن که افلاک ازلی و ابدی هست، چون من الازل الى الابد داره حرکت میکنه و اثرش اثر نامتناهی، باید بگیم که یک امر مجردی او رو تأیید میکنه. و الا ثابت کردیم که قوه جسمانی نمیتواند اثر نامتناهی داشته باشد، اون قوه غیر جسمانی است که اثرش نامتناهی است. و بعدم گفتیم چون در جهان آثار غیر متناهی داریم، پس باید نیروی غیر جسمانی وجود داشته باشد که این آثار نامتناهی از او صادر شود. این نیروی غیر جسمانی یا عقل است یا مبدع عقل، یعنی واجب تعالی است. ثابت کردیم که عقلی موجود است و واجب تعالی موجود است. بعد گفتیم که این چنین قوهی که نامتناهیست، دقت کنید، این چنین قوهی که نامتناهیست، مبدع حرکت اولیه است. حرکت اولیه معناش دو معنا براش شده. یکی حرکت فلک نهم که اینا همه رو جزجز من توضیح میدم بعدا جمع میکنم. ما داشتیم بحث از دوام پیز میکردیم، مقدماتش رو جور میکردیم، حالا رفتیم توی یه مطلب دیگری. عرض میکنم این همه چه پخشی آدم توضیح بدم و دوباره آخر سر جمع میکنم. حرکت اولی عرض کردم که دوتا معنی داره. یکی این که حرکت فلک نهم که هر شبانه روز 24 ساعت دور زمین میچرخه و بعد تمام اون افلاک درون خودش رو به تبع خودش دور زمین در همون 24 ساعت میچرخونه. اون حرکت فلک نهم میشه حرکت اولی، حرکت بقیه افلاک میشه حرکت ثانوی که تابع اون حرکت اوله. این یک اصطلاح برای حرکت اول. اصطلاح دیگر برای حرکت اولی عبارت هست از حرکت کل افلاک، که حرکت کل افلاک میشه حرکت اولی. کاری نداریم به این که حالا یکی تونتر میره یکی تونتر میره، حرکت همه شون میشه حرکت اول. و حرکت ثانوی میشه حرکت های بیرون از افلاک. هر کدوم از دو معنای بگیریم، مبدا حرکت، مبدا حرکت افلاک عقلا و مبدا عقلا واجب تعالاست. پس واجب تعالا مبدا حرکات افلاکه. حالا داریم میگیم همین قوه نامتناهی که گفتیم غیر جسمانی است که تطبیقش کردیم بر عقل یا واجب تعالا، همین هم مبدا حرکت افلاکه. پس تا اینجا این سغرا درست شد که واجب تعالا مبدا حرکت الاولیه. اول بیان کردیم که قوه نامتناهی باید منشأ آثار نامتناهی باشد. بعد گفتیم حرکت اولیه نامتناهی، پس باید مبدأ نامتناهی داشته باشد. مبدأ نامتناهی واجب تعالی شد. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که واجب تعالی مبدأ این امر نامتناهی یعنی حرکت اولیه است. این صغرای بحث درست شد که واجب، یعنی یه مقدمه از بحثم درست شد که واجب تعالی مبدأ حرکت اولیه است. چون حرکت اولیه نامتناهی و مبدأ نامتناهی هم باید موجود مجرد باشد، پس مبدأ این حرکت نامتناهی عقل است یا واجب تعالی است. این رو صغرا قرار میدیم. کبراش باز مطلبی که در جای خود سابق کردیم، گفتیم حرکت مستدیره که همون حرکت افلاک است، که حرکت فلک نهم تنها، که حرکت همه افلاک. بالاخره مبدا حرکت اولیه، خود حرکت اولیه، خود حرکت اولیه که حرکت مستدیره است، حالا چه حرکت فلک نهم باشد چه حرکت مجموع افلاک باشه، گفتیم حرکت زمانی نیستن، زمانی نیستن، متکبر نیستن. چرا؟ چون خودشون زمان سازن، با حرکت اونها تا از اون زمان شروع میشه، پس اونها زمانی نیستن یعنی ازلی هم. خب پس اینجا معلوم شد که حرکت اولیه ازلی است. در اون مقدمه گفتیم که مبدا حرکت اولی اون قوه نامتناهی واجب است. در دوم گفتیم این حرکت نامتناهی است، ازلی است، پس نتیجه میگیم که مبداش هم به طریق اولا ازلی است. فثبت که واجب تعالی مبدا است ازلی، اما ثبت که مبدا الحرکت است، بقیه چیزها رو نگفتیم. لذا ابن سینا میگه ثابت شد من وجهن که خدا وجود ازلی دارد. من وجهن یعنی از طریق حرکت، نه از طریق چیزهای دیگه. به طور مطلق ثابت نشد این وجودش ازلی، چون مبدا حرکت هست و حرکت هم ازلی است، پس او هم ازلی است. خب این تقریبا دقت کردید، این مطلب سر و تهش رو که جمع کردید میدونید که جمع کنید میدونید که داره ازلیت واجب رو اثبات میکنه، در حالی که ما منظورمون ازلیت فیضه. ولی لابلاش دقت داشتید ازلیت فیض هم ثابت شده، ارجاع دادیم به ازلیت حرکت. گفتیم ما قبلا ازلیت حرکت ثابت کردیم، همین اثبات ازلیت حرکت این اثبات دوام فیض. منتها ما از این اثبات دوام فیض یه چیز دیگر هم داریم استفاده میکنیم که ازلیت واجب تعالی است، من وجهن یعنی از طریق حرکت، از طریق حرکت ازلی. پس با این بیان ثابت شد که هم واجب تعالی ازلی هم فیض ازلی. منتها این بیان بیانی است که از گذشته استنباط میکنه. مجردات قبل از افلاس وجود داشتن به قبل رتبی، نه به قبل زمانی. فلاسفه معتقدن که پنج چیز ازلی هست از ممکنات، خدا که هیچ، خدا که ازلی و ذاته، از ممکنات پنج چیز ازلی و غیر است: عقول، نفوس فلکی، اجرام فلکی، عناصر وسیطه، انواع عناصر مرکبه، نه خود اشخاص. اشخاص عناصر مرکبه که مثل ما هستن حادث هم، ولی انواع عناصر مرکبه ازلی هست. پس فلک رو اینا ازلی میدونن، عقلم ازلی میدونن. اگه اینا ازلی هم هر دو، یکی بر دیگری سبق زمانی ندارد، سبق رتبی بله، چون عقل واسطه در فیض است برای فلک، حالت علیت پیدا میکنه، سبق رتبی داره اما سبق زمانی نداره، بنابراین منافاتی نداره با اینکه عقل صادر اول باشد، ولی در این حال فلک که صادر اول نیست ازلی باشد. صادر اول یعنی اول رتبی، نه صادر اول این اول زمانی. حالا چه بفرمایید، به مبنای خود فلاسفه عقل صادر اوله، یا به مبنای عرفا حضرت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم صادر اوله؟ هر کدوم رو صادر اول بگیرید منافاتی با ازلیت افلاش نداره، چون این اولیت اولیت رتبی است، نه اولیت زمانی. ازلی به معنی قدیم زمانی، یعنی ازلی به معنی فوق زمان، قبل از زمان. وقد اتضح لك فيما سلف من العلوم طبیعیه، واضح شد برای تو که وجود دارد قوه غیر متناهیه که غیر مجسم است، یعنی جسمانی نیست، که اگه جسمانی بود متناهی بود، متناهی تأثیر بود. این قوه غیر متناهی یعنی غیر متناهی تأثیر، این حتی باید غیر جسمانی باشه. این مطلب ثابت شد و دوباره ثابت شد که انها مبدع الحرکت الازلیه، همین قوه نامتناهی که عقل است یا واجه تعالی است، مبدع حرکت ازلیه است. حرکت ازلیه توضیح دادم. و بان لک، علاوه بر این برای تو روشن شد که حرکت مستدیره که همین حرکت ازلیه است، که حرکت فلک اخصاص یا حرکت کل افلاکه، لیست متکبنتن تکبنن زمانیدن، متکبن به تکبن زمانی نیست. چرا؟ چون اینا قدیم هست، فلک قدیمه، حرکتش هم قدیمه، قدیم زمانی هست، مسبوق به زمان دیگه نیستن. وقتی مسبوق به زمان نیستن، تکبنشون تکبن زمانی نیست، موجودی تکبنش تکبن زمانی است که مسبوق به زمان باشه، یعنی توی زمان تکبن پیدا کنه، به این معنی که قبل زمان هست ولی اون موجود نیست، الان در درون زمان داره موجود میشه. این فلک مستدیر بیرون زمان داره موجود میشه، قبل از اینکه زمان حاصل بشه داره موجود میشه، پس تکبنش تکبن زمانی نیست. بنابراین حرکت اولیه یا به تعبیر دیگه حرکت مستدیره ازلی است. و قد بان لشان منهناک، منهناک یعنی از اون دو بحثی که قبلا گفتیم که الان هم نقلشون کردیم، یک بحث این بود که قوه غیر متناهی مبدا حرکت اولیه است، بحث دومی بود که حرکت اولیه که همون حرکت مستدیره است ازلی است، نتیجه اینه که اون قوه غیر متناهی که مبدا حرکت اولیه است ازلی است. بان لک منهناک انه مبدا دائم الوجود، انه یعنی مبدا الحرکت الاولیه، یعنی همون قوه غیر متناهیه، مبدأ است دائم الوجود، من وکن ثابت شد. بان لک من وکن یعنی از طریق حرکت، نه به طور مطلق، به طور مطلق بیان نکردیم که او موجودی است ازلی. اگه بخوام بیان کنیم که او موجودی است ازلی، یه دلیل دیگه اقامه میکنی که استنداد از حرکت نکنه، ولی در اینجا از طریق حرکت ثابت کردیم به بیانی که دیدید. خب تا اینجا مطلب تمام شد و ثابت شد که واجب الوجود، ثابت شد که واجب الوجود ازلی است، و در ضمن ثابت شد که فیض هم ازلی است، چون وقتی گفتیم حرکت مستدیر ازلی است و قبلا هم گفتیم که او مبدا حرکت ازلی است، پس حرکت ازلی میشه فیض او، و قبلا هم ثابت کردیم که حرکت ازلی است، پس معلوم میشه فیضش ازلی است. صرف که حرکت ازلیش ممکن نه که یه دلیل مستقل آورده باشیم، همون دلیل های گذشته رو تذکر کنیم. این مطلب اول. مطلب بعدی، مطلب بعدی که میخواد ثابت کنه واجب تعالی فیضش ازلی است، بیانش اینه که واجب ما در جای خود ثابت کردیم. ملا علی میگه در هیچ جای کتاب این مطلب ثابت نشد، میگه در جای خود ثابت کردیم که واجب الوجوده، واجب الوجود به ذات، واجب من جمعی جهات، این رو میگه اثبات کردیم. ملالی هم میگه هیچ اثبات نشده، به صورت مستقل در هیچ این شفا اثبات نشده، بله در نجات اثبات کرده، در مبدومات اثبات کرده به صورت مستقل، ولی در اینجا اثبات نکرده. قد بان لك شاید منظورش این باشه در جای خودش برای تو روشن شده، نه در این کتاب من. در جای خودش که نجات هست، مبدومات هست یا کتاب های دیگر فلاسفه هست، برای تو روشن شده. البته چون قبلش دست قد تزه لك فی مستلف، حالا هم داره میگه قد بان لك، بعد هم میگه قد بان لك بعد از آلک، بعد از ما سلف برای تو روشن شد. این تو همین کتاب ظاهرش اینه که تو این کتاب داری میگه ظاهرش روشن شد. اول در ما سلف برای اون مطلب ثابت شد تو همین کتاب، بعدم قد بان لك بعد از آلک، یعنی بعد از اون مطلب ما سلف، این مطلب دوم ثابت شد. اون ما سلف در طبیعیات ثابت شد، بعد از آلک یعنی این یکی باید تو الهیات ثابت شد، در حالی که این یکی که الان داریم میگیم به قول مولا علیه نه در طبیعات هست نه در الهیات. خب حالا خیلی مطلب مهمی نیست. گفتیم که واجب الوجود به ذات، واجب من جمعی جهات. واجب من جمعی جهات یعنی چی؟ یعنی واجب من جهت علمهی، واجب من جهت قدرتهی، واجب من جهت حیاتهی، واجب من جهت سمعهی، حالا و واجب من جهت فیضهی. واجبان من جهت فیضه یعنی چی؟ یعنی فیضش بالفعله، فیضش حالت منتظره نداره، فیضه بالقوه نداره، فیضش بالفعله. فیضه بالفعل یعنی افاظه داره. مگه میشه فیضه بالفعل باشد و افاظه نباشد؟ وقتی فیض بالفعل است افاظه هم بالفعله. خود در ازل موجوده، در ازل هم واجبه، در ازل هم من جمیع جهات از جمله من جهت الفیض واجبه. پس در ازل فیضش واجبه، یعنی بالفعل است، بالقوه نیست. اگر بالقوه باشه نیشه ممکن که باید با یه مخرجی به سمت فعلیت خارج بشه، اما واجبه یعنی مخرج نمیخواد، خارج شده هست یعنی بالفعل هست. اصلا خارج شده غلطه، بلکه از اول بالفعل هست. خب فیضی که واجبه است یعنی بالقوه نیست، یعنی حالت منتظره نداره، یعنی بالفعله، خب از همون ازل واجب است، از همون ازل هم مشغول فعالیته. پس حرکت و همچنین غیر حرکت که فیضو هستن دائم. با این بیانی که کردیم معلوم شد که فیض خدا دائمی است و معلوم شد که فعل خدا و مبدعیت خدا دائمی است و در نتیجه فعلش هم ازلی است. ولی این بیان الان تثبیت نشده، در جای خودش تثبیت شده. ما با تذکر مطلبی که در جای خودش تثبیت شده در اینجا نتیجه مطلوب رو گرفتیم. وقت بان لکه بعد از آلش، یعنی بعد از اون مطلبی که ما سلف بود برای تو روشن شد که واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود از منجمی جهاته، یعنی نه تنها فقط در وجودش واجب است، در علمش هم واجبه، در فیضش هم واجبه، در قدرتش هم واجبه، از همه جهات واجبه. اصلا جهت امکانی در اون نیست، جهت امکانی این جهت بالقوه، اصلا جهت بالقوه در اون نیست، هر چی هست هم بالفعل. و انه لا یجوز ان، و ثابت شد انه اصل بر ان واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود من جمعی ذاته، انه لا یجوز ان تستعنف له حالتا لم تکن، ممکن نیست برای خدا حالتی پیدا شود که قبلا نبوده، بلکه حالتهای کمالی از اول بوده. اینطور نیست که یه حالت کمالی رو بالقوه داشته باشد و بعدا برای او پیدا شود این حالتی که قبلا نبوده، یا این حالتی که قبلا بالقوه بوده. اصلا نبوده و بالقوه بوده در مورد خدا غلطه، هر چی بوده از اول بوده، از جمله فیض، فیض از ازل بوده. پس اگر از ازل بوده احفاظش هم از ازل بوده. اینم دلیل دوم بر این که حرکت دائمیست، دوام فیض حاصل است. اینم دلیل دوم که اشاره داشت به مطالب قبل، استفاده کرد از مطالب قبل. دلیل سوم، ما قبلا گفتیم که ذات علت معلول رو به دنبال دارد، هیچی دیگه اضافه بر ذات نمیخوام. البته توجه کنید منظور علت تام است نه علت فاعلی. علت فاعلی تنها اگر تامه نباشد اضافه لازم داره تا تامه بشه، اما وقتی علت تامه شد همین ذات علت تامه، حالا چه ذات بسیط باشد چه ذات مرکب باشد، فعلا به اون ترکیب و بساطتش کار نداره، اون یه بحث دیگری. ذات علت تامه اگر حاصل شد معلول بدون تخلف و بدون انفکاک حاصل میشه. خب اگه اینطوره ذات واجب تعالی در ازل بوده و همین ذات هم علت تامه است برای اموری، اگر چه برای ما علت تامه نیست، چون ما احتیاج به علت قابلی هم داریم، ولی برای اموری که از جمله اصل عالمه، از جمله عقوله، از جمله نفوسه، که اینا احتیاج به علت قابلی ندارن، برای اینها علت تامه است. همین ذات که علت فاعلی، در این علت فاعلی بودن علت تامه هم هست، چون علت تامه در ازل حاصل است و ذات علت تامه برای معلول کافی است، پس معلول هم در ازل حاصل است، مگر معالیلی که اون ذات علت تامه شون نیستن. مثل ماها که ذات علت فاعلی ماست، علت تامه ما با زمینه شدن علت قابلی تمام می شود. وقتی علت قابلی آمد، ذات علت حاصل شده، انفکاشی برای ما نیست، ما بلا فاصله حاصل نیست. اما برای موجوداتی غیر از ما که احتیاج به علت قابلی ندارن، اون موجوداتی که احتیاج به علت قابلی ندارن، برای اونها واجب تعالی علت فاعلی است و در این علت فاعلی علت تامم هست. خب ذات علت تامم گفتیم هر جا که حاصل شود معلول هم همون جا حاصل می شود. ذات در ازل حاصل شده، بس معلول هم در ازل حاصل بشه. فسبت که معلول واجب تعالی ازلی است، یعنی مبدعیت او مبدعیت دائمی است، نه اینکه مدتی این مبدعیت تعطیل باشد و بعدا به کار بیفتد. معنه قد بان لك ان العله، یعنی علت تامه، نه علت فاعلی تنها، هر چه علت تامه داشتیم. قد بان لك ان العله تامه لذاتها تكون موجبه المعلول، خودش به تنهایی و به ذاتش موجب معلول است، پس هر وقت ذاتش باشد معلولش هم خواهد بود. بنابراین فعین دامت، یعنی فعین دامت ذات علت، اوجبت معلول را دائما. اگر ذات دائمی بود، یعنی ازلی و ابدی بود، معلولش هم ازلی و ابدیه، معلول همین ذات. اما اگر معلولی معلول این ذات به علاوه چیزای دیگه باشه، بستگی داره به اینکه اون چیزای دیگه تا چه هستن. مثل ماها معلول واجب هستیم با این قابلمون. خب اگر قابلمون هنوز نیومده، علتمون تمام نیست، ما نمیاییم. اگر قابلمون آمد، ما میاییم. قابلمون از بین رفت، ما از بین میریم. شما در یه مدت محدودی میاییم به خاطر اینکه قابلمون در یه مدت محدودی هست. پس وجود ما مسبوق به عدم و ملحوق به عدم، منظور وجود دنیایی است. وجود دنیای ما مسبوق به عدم و ملحوق به عدم. وجود اخرویمون اگر چه مسبوق به عدم هست، ولی دیگه ملحوق به عدم نیست. وجود دنیا رو داریم عرض میکنیم، وجود دنیا مسبوق به عدم، ملحوق به عدم. علتش اینه که اون علت تامه ما دوام نکرده، علت فاعلمون دائمه اما علت تاممون دائمه. اما مثل عقولی که علت قابلی نمیخوان، علت فاعلی اونها هم علت تامشونه، خب اونها دیگه علت فاعلیشون از ازل موجوده، تا ابد موجوده، اونها باید از ازل تا ابد موجود باشن. ابن سینا میگه ولو اکتفایت به تلک الاشیا، یعنی به تلک المطالبی که گفتیم، اگه اکتفا کنی به همین مطالبی که ما تذکران گفتیم، لکفا کما نحن فی شرحهی، در اون چه که ما در صدد شرحش هستیم کافی، ما کنایت از دوام فیض واجب، ما یعنی دوام و فیض واجب. این مطالب گذشته که الان به صورت تذکر برای تو نقل کردیم، تو را کافی است در این که اثبات کند دوام فیض واجبی رو که ما الان در صدد شرحش هستیم. همین مطالب گذشته تو را کافی است، الا انا نزید و شه بصیرت هست، ولی ما میخوام بصیرتی رو بر تو اضافه کنیم، میخوام مطلب اضافه رو بگیم، لذا وارد بیان جدیدی میشویم، یک بیان تفصیلی، یک بیان اجمالی، تا در این دو بیان ثابت کنیم که حرکت دائمی است. حرکت دائمی است، این حرکت که فیض الله تعالی است دائمی است، تا نتیجه شود که فاعلیت واجب تعالی فاعلیت دائمی است، نه فاعلیتی که در ابتدا نبوده و بعدا موجود شده. خب بیان بعدی رو که چه تفصیلی باشه چه اجمالی باشه باید بذاریم برای بعد، و چقدر خوب بود که مقداری از این بیان رو میخوندیم. خب یه برسطی نده.